غافل بشن از آنچه در شاهچراغ اتفاق میفته و پیوند زدن این موضوعات. وقتی که صحبت‌های آقای احمد وحیدی وزیر کشور رو هم در کنارش قرار میدیم که ایشون در صحبت‌های خودش اشاره میکنه به این که داره شرایط اعتراض‌ها به جایی میرسه که خطرناک‌تر داره میشه، حالا اون توصیفی که ایشون از این مسئله داره و اشاره میکنه که جریان اختشاشات اخیر توسط دشمن به مسیر خطرناکی رسیده.
درود بر شما و مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز. خب ببینید، تحولاتی که در طول این 43 روز، حالا 6 هفته حتی بیشتر ما شاهد هستیم، واقعا تبدیل شده به کابوسی که جمهوری اسلامی به نظر من حتی شاید فکرش هم که نمیکرد با همچین بحران جدی که در واقع بقای اون رو مورد خطر قرار داده روبرو بشه. با توجه به این اتفاق اخیر، یعنی مسئله شاهچراغ و در سایه این اعتراضات مردمی، این خیزش ملی ایرانیان، ببینید این رو میشه گفتش که از نگاه من جمهوری اسلامی الان هم در کف خیابونها از مردم شکست خورده، به این معنی که با گذشت 6 هفته از قیام مردم ایران هنوز نتونسته این قیام رو کاملا سرکوب و خاموش بکنه و هم در عرصه جنگ روانی، یعنی جنگ روایت ها، مغلوب مخالفان خودش شده. با توجه به پترن رفتاری و ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که ما در طول 43 سال گذشته از این رژیم دیدیم، از جمله حمله به سینما رکس آبادان، بمبگذاری در حرم امام رضا در سال 1373، عاشورای 88، رژه نظامی خوزستان و هواپیمای اوکراینی، میشه این فرضیه رو قابل باور دونست که جمهوری اسلامی یا اطلاعات سپاه پشت این سناریوی حمله به شاهچراغ باشن، چون این کار چند سود مشخص برای جمهوری اسلامی داره در مقطع فعلی که من تیتوار بهش اشاره میکنم.
حتما.
یکی این که با این در واقع اگر ما فرض بدونیم که به احتمال زیاد این کار خود جمهوری اسلامی هست، میتونه از این طریق یک مظلوم نمایی بکنه، خودش رو در واقع قربانی اون چه حمله تروریستی مینامه نشون بده در شرایطی که تحت فشار بین المللی هستش، هم به خاطر تحولات در ایران و هم به خاطر مسئله ارسال پهپادها به روسیه برای جنگ اوکراین. دوم، از این طریق میتونه به اذهان عمومی اینطور القا بکنه که ببینید اگر جمهوری اسلامی ضعیف بشه یا اساسا نباشه، ساقط بشه، ببینید داعش با شما این کار رو خواهد کرد و شما امنیت جانی نخواهید داشت. سوم، در راستای تاکتیک جنگ‌های روانی و عملیات‌های فریب راهبردی که جمهوری اسلامی انجام میده، افکار عمومی رو میتونه از این طریق منحرف بکنه تا در واقع این مسئله خیزش مردم کاملا به حاشیه بره و بهونه لازم رو هم میتونه داشته باشه که سرکوب خونبارتری رو بتونه در واقع علیه معترضان انجام بده. و آخرین موردم، چون محل انتخاب شده یک محل زیارتی هست، اون مذهبی های افراطی رو میتونه تهیج بکنه که با رژیم بیشتر همکاری بکنن و اینطوری یک دو قطبی سازی خطرناکی رو ایجاد بکنه با چاشنی تفرقه انگیزی، برای اینکه بتونه مردم رو در برابر مردم قرار بده. و در اینجا من این جمله تموم بکنم، در این مقطع من این بحث رو دارم به طور جدی که جمهوری اسلامی متد سرکوبی رو داره به کار میبره که در سوریه به کار بود، ولی این کار رو داره مرحله به مرحله انجام میده و بسیار در واقع حساب شده و ظریف داره انجام میده که میشه در موردش بحث کرد.
ممنون از شما. اجازه بدید با آقای وحشیته برگردم. آقای وحشیته، شما تا چند اندازه موافق هستید که جمهوری اسلامی دقیقاً این الگویی که آقای توصیف کرد رو داره پیش میبره، با توجه به اینکه بارها جمهوری اسلامی درباره امنیت صحبت کرده و از طرفی در صحبت‌های آقایی هم پنهان نبود که مسئله نبرد با داعش در خارج از مرزهای ایران رو پیش کشیده، به این معنا که اونها اگر ما بهشون فرصت میدادیم داخل مرزهای ایران میومدن. و کلن این وضعیت آیا اینگونه به ذهن متبادر نمی‌کنه که جمهوری اسلامی خب دقیقاً این یکی از نقاط ضعفشه که نمیتونه امنیت حتی یک محل مذهبی مثل شاهچراغ رو هم حفظ کنه؟
که با درود خدمت شما و جناب آقای آقایی، من با دیدگاه آقای کاملا هم عقیده هستم. ببینید، جمهوری اسلامی و جریان‌های سیاسی وابسته به اون که میشه طیف وسیعی از اصلاح طلب‌ها رو هم در نظر گرفت، همواره تلاش کردند تا مردم رو در دو قطبی امنیت آزادی قرار بدن. به چه معنا؟ یعنی اینکه اگر شما در جستجوی آزادی و مشخصاً عبور از جمهوری اسلامی که مصداق بارز یک حکومت خودکامه‌ایه که با جزم‌اندیشی اون استبداد دینی رو در لوحه حکمرانی خودش قرار داده باشین، شما ممکنه که به آزادی برسین اگر موفق بشین از جمهوری اسلامی عبور بکنید، اما دیگه امنیت ندارید. یعنی ببینید تو همین 40 روز گذشته هر چقدر که جمهوری اسلامی بیشتر با بحران مشروعیت روبرو شده، هر چقدر که دامنه اعتراضات افزایش پیدا کرده، شما ملاحظه میکنید که دشمن سازی هم از ناحیه جمهوری اسلامی و جریان‌های وابسته به اون که اتفاقاً اینها خودشون مصداق بارز خشونت فرهنگی هستند، چون مدام دروغ میگن، مدام غیر حقیقت رو جای حقیقت دارن قرار میدن، شما نگاه میکنید که هر چقدر اینها داره افزایش پیدا میکنه، از اون سمت اینها هی میخوان تاکید بکنن که اگر ما نباشیم دشمنی وجود داره که امنیت شما رو سلب میکنه. یعنی ابتدا میگفتن که شما ببینید اگر که جمهوری اسلامی نباشه فردا چه اتفاقی میفته، اما الان که میبینن دیگه خیلی ممکنه به نقطه آخر رسیدن، دارن روی این موضوع بیشتر توجه میکنن. یعنی در خانه جمهوری اسلامی دشمن در لباس نیروی انتظامی به زنان و دختران تعرض میکنه، جوانان رو میکشه، دشمن اوین رو آتیش میزنه، دشمن مابقی متروپول رو ویران میکنه، دشمن در شاه چراغ خیلی راحت میاد و مردم رو گلوله باران میکنه. خب اینجا یک ملاحظه جدی وجود داره آقای زرقامی، اگر این دشمن ساختگیه که پس جمهوری اسلامی داره یک جنایت بزرگتری رو هم انجام میده در کنار اون سرکوب، اگر هم این دشمن واقعیه که خب این داره نشون میده که اتفاقا جمهوری اسلامی در اداره کشور کاملا ناتوان هست و انقدر این مملکت بیدر و پیکره که دشمن هر کاری بخواد در هر نقطه‌ای میتونه انجام بده. در خانش جمهوری اسلامی میگن که این دانش آموزان، یعنی کودکان، یعنی نوجوانان هم فریب خورده دشمنن، تو مدارس دارن شعار میدن، جوانان توی دانشگاه ها فریب خورده هستن، ما بقیه جاها هم که داره انواع دشمن رو تصور میکنن. پس اگر واقعا جمهوری اسلامی اینقدر بیدر و پیکره، اگر مسئولینش اینقدر ناتوان در اداره کشور هستن، من فکر میکنم که اتفاقا در اینجا لاجرم مردم ناچارن که انقلاب بکنن، چون جمهوری اسلامی صلاحیت اداره کشور رو نداره.
برگردیم باز به آقای من میخوام بیشتر برگردیم به موضوع امنیت تو جمهوری اسلامی. خب میدونیم که شکل نگاه جمهوری اسلامی به امنیت و حالا این بگیم یک ملغمه ای از نهادهای دولتی و انقلابی که کنار هم قرار گرفتن، شاید خیلی متفاوت‌تر باشه حتی از نمونه های دیگر حکومت هایی که اگر جمهوری اسلامی رو یک حکومت تمامیت خواه یا توتالیتر بدونیم با اونها میتونه متفاوت باشه. این شکل از نگاه امنیتی که در این سالها وجود داشته، حالا میدونیم به لحاظ تکنولوژیکی شاید خیلی تکنولوژی خاصی در دسترس نداشته، اما عددی بیشتر بودن، بعدم مداخله خب نهادهای غیر حالا یونیفرم به تن رو هم داشتیم در این بین، این شکل از نگاه امنیتی الان خودش رو به کجا رسونده در جمهوری اسلامی و این وضعیت کنونی آیا قابل کنترل میتونه باشه برای جمهوری اسلامی، حتی با زمزمه هایی که این سو و آن سو میاد که مثلا روس ها هم به جمهوری اسلامی دارن مشورت میدن، شما به سوریه ای شدن اشاره کردید، دیشب هم حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی این مسئله سوریه ای شدن رو روش انگشت گذاشته بود که مخالفان دارن اینو مطرح میکنن، از طرف دیگه حتی مثلا جامعه شناسان برجسته مثل فرهاد خسروخاور در گفتگویی که با او داشتم این رو بهش اشاره میکنه دقیقاً که جمهوری اسلامی در پی سوریه‌ای کردن هستش.
ببینید جمهوری اسلامی یک رژیمی هستش که مثل روسیه، ونزوئلا، بلاروس، کره شمالی، ببینید اینها رژیم‌های سرکوبگر هستند که واقعاً بی‌رحم هستند در برابر مردم خودشون.
اما واقعاً قابل قیاس هم هست آقای روشی که جمهوری اسلامی داره پیش می‌بره در خصوص امنیت با روش‌هایی که اونها دارن پیش می‌برن، یعنی همه‌شون در یک راستا هستن، یا تفاوت‌هایی میشه قائل شد؟
ببینید جمهوری اسلامی از نگاه من در واقع یک رژیمی هستش که در واقع به خاطر اون ماهیت ایدئولوژیک خودش، یعنی اون عنصر مذهب در خود نهاد جمهوری اسلامی، باعث شده که این خشونت عریان بیشتری رو در واقع در برابر مردم خودش به کار بگیره. البته خب نمیشه تمام این موارد رو، یعنی روسیه، ونزوئلا، بلاروس و جمهوری اسلامی رو با هم دیگه کاملا مثل هم دیگه دونست، ولی یه نکته که من اینجا دارم این هستش که رژیمی هستش که داره سیستم پیشرفته سرکوب هست، پیشرفته رو با بار منفیش دارم اینجا به کار میبرم نه مثبتش، چون ببین ماهیتا این انقلاب 57 از طریق اقدامات تروریستی رشد و نمو کرد. شما کافی هستش که به سابقه گروه منصورون و فعالیت‌های اونها در سال‌های پیش از انقلاب در ایران نگاه بکنید، یک گروه چریکی متشکل از نوجوانان 15 تا 25 ساله عمدتاً از خوزستان که در دهه‌های 1340 و 1350 علیه حکومت شاه فقید عملیات‌های چریکی و مسلحانه و تروریستی انجام میدادن. شما کافیه در واقع یک سرچی بکنید در مورد کشته شدن پول گرین از مدیران نفتی آمریکا که در صنعت نفت ایران کار میکرد، در ایران بود، توسط نیروهای منصورون، و البته آتش زدن سینما رکس آبادان. یعنی میخوام بگم که این مسئله بسیار مهم هستش که ماهیت جمهوری اسلامی ماهیتی بوده که با استفاده از این ایدئولوژی، این مسئله مذهبی و پیوند دادن اون به مسئله سرکوب، در واقع یک مفهومی از امنیت به وجود آورده که واقعا اون رو تبدیل میکنه به یک رژیمی که حتی میشه اون رو با داعش مقایسه کرد.
یعنی به نظر شما این نگاه غیر متمرکزی که به نظرم اینطور میاد که جمهوری اسلامی و مقوله امنیت داشته، شما چون با یک نهاد طرف نیستید دیگه، نهادهای مختلفی در جمهوری اسلامی دخیل هستن در موضوع امنیت، و بعد هم پیوند دادن امنیت ملی با امنیت نظام حاکم، به نظر شما تونسته نسخه قابل اتکایی باشه برای جمهوری اسلامی؟
خیر نیست. ببینید این کشورها که در واقع اینها بر این باور هستند، این رژیم‌های سرکوبگر و به طور مشخص رژیم جمهوری اسلامی بر این باور هستند که میتونن بخشی از امنیت رو، امنیت ملی رو فدا بکنن و اون رو مورد مخاطره قرار بدن و حتی از بین ببرن، برای اینکه اون رژیم، امنیت اون رژیم و بقای اون رژیم در واقع مورد مخاطره قرار نگیره، یعنی کاملا مردم دچار بی امنیتی بشن، در حالی که در واقع حتی شده که رژیم جمهوری اسلامی بقای خودش رو بتونه حفظ بکنه. ببینید همون چیزی هستش که بشار اسد با کمک جمهوری اسلامی در سوریه انجام داد. مگر مردم سوریه برای بشار اسد امنیت مردم سوریه مگر مهم بود؟ خیر، برای او حاضر شد که امنیت مردم، امنیت ملی رو از بین ببره، به طور کامل حتی کشور رو تبدیل بکنه به زمین سوخته برای که اون رژیم خودش حفظ بشه. با کمک جمهوری اسلامی و با کمک روسیه این کار رو کرد و هراس من از این مسئله هستش که به نظر من جمهوری اسلامی وقتی که گفتم داره به تدریج متدای سرکوبه که در سوریه اون رو به کار برد الان در ایران به کار میبره، به همین خاطر هستش که این رژیم حاضر هست که امنیت ملی رو مورد مخاطره جدی قرار بده برای اینکه در واقع جمهوری اسلامی حفظ بشه، و برای این کار دست به هر کاری خواهد زد. و اینها در واقع تاکتیک هایی هستش که روسا هم در واقع به کار بردن. شما اگر نگاه بکنید اینها از همدیگه حتی الهام گرفتن. خود روسیه ببینید در سال 1999 یک سری سلسله انفجارها در چندین شهر، در چندین منطقه در مسکو رخ داد، گروگانگیری تئاتر دوبروفکا در سال 2002 و گروگانگیری در مدرسه بزنان در سال 2004 که در تمامی این موارد به گواه در واقع تحقیقاتی که انجام شده و کارشناسان FSB یا سرویس امنیت فدرال روسیه پشت تمامی این فجایع بود. بنابراین با توجه به اون مدل رفتاری جمهوری اسلامی در سوریه و البته این اقداماتی که در خود ایران داره انجام میده و با توجه به این ارتباطاتی که بین این رژیم‌های سرکوبگر وجود داره، بنابراین من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی این سیاست زمین سوخته رو میخواد در ایران با توجه به اینکه حالا چه اتفاقاتی در آینده رخ بده اجرایی بکنه، و این خطر هست. و وقتی که در مورد سوریه شدن صحبت میکنیم، اینجا در واقع نکته این هستش که اگر جمهوری اسلامی باشد این دست به این اقدام خواهد زد و سعی خواهد کرد که ایران رو سوریه‌ای بکنه. به خاطر همین استش که
پس جدید همینو با آقای
اون آگاه بود و مردم باید نسبت این خطر جدی و این سیاستی که جمهوری اسلامی میخواد به پیش بگیره آگاه باشن و این در واقع هدف جمهوری اسلامی به نتیجه نرسه.
پس اجازه همینو من با آقای بخشیته بگیرم، چون چند تا نکته بود. یکی این که آقای بخشیته، آقای یک مقایسه کردن بین آنچه در روسیه اتفاق افتاده، خب شما در مسکو هستید، و بین آنچه که در ایران داره اتفاق میفته، ضمن اینکه برخی اعتقاد دارند که به هر حال پشت سناریوهای امنیتی جمهوری اسلامی روس‌ها هم نشستند و این رو در این ور اون ور می‌نویسن. حالا شواهد متقنی شاید وجود نداشته باشه، اما ازش صحبت میکنن. و از طرف این که اشاره آقایی به اینه که جمهوری اسلامی اگر باقی بمونه زمین سوخته‌ای مثل سوریه بر جا خواهد گذاشت و در صورتی که بره چنین اتفاقی نخواهد افتاد. تا چه اندازه شما این ماجراهایی که آقایی الان این تصویری که ارائه دادن رو محتمل میدونید؟
ببینید، توی این که اگر جمهوری اسلامی باقی بمونه، این همون نکته هستش که خب در خانش جمهوری اسلامی عرض کردم، میان دوگانه امنیت آزادی رو مطرح میکنند و خب میگن که اگر قرار باشه ما نباشیم شما در پی آزادی باشین، پس امنیتتون رو از دست میدین. و ملاحظه کردیم توی این سالهای گذشته هم هر اتفاقی، هر مرثیه‌ای، هر مصیبتی بر مردم وارد میشه، جریان های وابسته به حکومت یک کلید واژه دارن، میگن که خب به جاش امنیت داریم. اما بیایم ما وجوه مختلف امنیت رو نگاه بکنیم. خب ما کدوم یکی از این وجوه رو داریم؟ واقعا سلب امنیت در ایران، چه در حوزه امنیت فردی، چه در حوزه امنیت اجتماعی، چه در حوزه امنیت مالی، تو حوزه داخلی کشور رو عرض میکنم، مثلا اینکه امنیتی وجود نداره. شما نه به حقوق فردی شهروندانت احترام میگذاری، نه اینکه میخوای خودت تصمیم بگیری که اونها چه باید بخورن، چه نخورن، چه بپوشن، چه نپوشن. از وضعیت امنیت مالی هم که خب این همه مشخص این آشفتگی. و حالا بیایم نگاه بکنیم تو حوزه بیرونی، یعنی تو مرز بین امنیت داخلی و امنیت خارجی، ما امنیت ملی رو نگاه میکنیم. اساسا جمهوری اسلامی حتی امنیت ملی رو هم با یک چالش خیلی جدی روبرو کرده، به واسطه همین قدم موازنه‌ای که تو سیاست خارجیش داشته. تو امنیت منطقه‌ای اگر بخوایم نگاه بکنیم، تنش جدی که با همسایگان از شمال با جمهوری آذربایجان داره، از جنوب با عربستان داره، کمی اون طرفتر با اسرائیل داره، و بعد بیایم تو امنیت بین‌الملل، خب موضوع برجام دیگه.
ولی خب به هر حال اونورم شما نگاه کنید، تکیه‌گاهی مثل روسیه رو برای خودش مثلا ملاک قرار داده و به نوعی اینگونه، حالا اگر که همچین چیزی هم وجود نداشته باشه، تلاش میکنه که بگه که ما به نوعی بالاخره رابطه‌ای داریم با روسیه، نشست هایی که میذارن، سفرهایی که میکنن، یا در مناسبات حتی اقتصادی صحبت هایی که مطرح میشه. و الان هم خب خیلی ها میگن که آنچه که در ایران میگذره یک نوعی ارتباطی است که روسیه با جمهوری اسلامی داره و خط امنیتی میده به جمهوری اسلامی.
من در جنبندی این قسمت که عرض کردم این نکته رو پس عرض بکنم. پس این که بگن که اگر بخواین دنبال آزادی باشین امنیت رو از دست میدین، ما عملا همه وجوه امنیت رو امروز مشاهده میکنیم که توی ایران وجود نداره، یعنی این حاکمیت نمیتونه این رو تامین بکنه. اما در مقابل مابقی کشورهایی که حالا اشاره شده، از جمله روسیه، خب ببینید توی روسیه هم همچین فضایی وجود نداره. یعنی توی روسیه امنیت فردی یک انسان، امنیت اجتماعی او یا امنیت مالیش که با چالشی روبرو نیستش. حتی شما ببینید یک سری موضوعاتی ممکنه وجود داره که حالا سلیقه‌ای با یک طیف در واقع تناسب داره، با یک طیف تناسب نداره، اما مفهوم امنیت مبتنی بر آن چیزی که تعریف میشه و وجوه مختلفی داره، حتی توی همین روسیه، حتی توی همون ترکیه، حتی توی کشوری مثل عربستان هم اینطور به چالش کشیده نشده که بخوایم ما این رو توجه بکنیم. ولی من میخوام یه نکته رو عرض بکنم، اتفاقا سرکوبی که جمهوری اسلامی انجام میده، اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم، من فکر میکنم که انگار که مشق میکنه از مدل حکمرانی استالین. یعنی همونطور که استالین تلاش میکرد که همه فضا رو امنیتی بکنه، همون دو قطبی امنیت آزادی رو فراهم بکنه و و و جمهوری اسلامی هم همون طور با این تفاوت که جمهوری اسلامی خیلی تمرین هم کرده، یعنی توی سوریه هم تمرین کرده، توی لبنان با حزب الله لبنان به نحوی تمرین کرده، توی عراق با هشت شعبی به نحوی تمرین کرده، از اون بر تعاملاتی که با طالبان داشته. این یعنی جمهوری اسلامی از یک سو اون سرکوب های استالینی رو به بهترین وجهش داره انجام میده، اما از سوی دیگه باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که حتی استالین هم در همه ابعاد امنیت اون حاکمیتش با چالش روبرو نبود و امروز جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی که در ابعاد مختلف در حوزه امنیت با چالش خیلی جدی مواجه هستش و عملا شهروندان ایران اصلا دیگه ضرورتی نمی دونن، میگن اگه جمهوری اسلامی هم نباشه دیگه اتفاقی بدتر از این نمیفته، چون بخش قابل توجهی شما تو شعارها هم که نگاه میکنین میگن دروغ میگن، دشمن ما آمریکاست، دشمن ما همینجاست، یعنی مردم اساسا خود این حاکمیت رو سلب کننده اصلی در واقع امنیت تعریف میکنند.
بله، سپاسگزارم از شما. یک جنبندی برسیم چون 4 دقیقه به پایان این بحث فرصت داریم، 2 دقیقه برای آقای آقایی و 2 دقیقه هم برای آقای وحشیته. آقای جنبندی شما رو بشنویم. با توجه به صحبت‌هایی هم که همونطوری که ابتدای صحبت خودم هم اشاره بهش کردم، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی کرده بود و گفته بود که جریان این اعتراض‌های اخیر به گفته او توسط دشمن داره به مسیر خطرناکی میرسه، آیا فکر می‌کنید سناریوی امنیتی جدیدی رو داره جمهوری اسلامی در دستش و آیا چیزی فراتر از آنچه که داریم می‌بینیم و می‌تونه به اجرا بذاره؟
ببینید، من اینجوری خلاصه بکنم که ببینید ایران تو وضعیت انقلاب قرار داره، مشعل انقلاب روشن شده، خیلی وقت نورش کم و زیاد خواهد شد اما این مشعل خاموش نخواهد شد. توی این مقطعی که ما الان هستیم به نظر من نه جمهوری اسلامی میتونه قیام ملی رو کاملا سرکوب بکنه، نه مردم فعلا قادرن جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن، ولی جمهوری اسلامی در مسیر سقوط هست، این امر اجتناب ناپذیر خواهد بود، این مسئله قطعا رو خواهد داد ولی زمانش مشخص نیست. تا اون که ما به اون نقطه برسیم که جمهوری اسلامی ساقط بشه که قطعا این امر محقق خواهد شد، جمهوری اسلامی نقشش این هستش که بر اساس یک سری تاکتیک‌های جنگ‌های روانی و فریب بیاد امنیت ملی رو فدای حفظ بقای خودش بکنه. این بزرگترین خطری هستش که یک کشور میتونه باهاش مواجه بشه. متاسفانه مدل سوریه و این همدستی علی خامنه‌ای و ولادیمیر پوتین که الان در مخمصه گیر کردند در جنگ سوریه یک الگوی بدی رو به جمهوری اسلامی داده که فکر بکنه که همین مسئله رو میتونه در ایران پیاده بکنه. به نظر من این خطر جدی وجود داره ولی مردم ایران به مراتب آگاه‌تر از اون هستن که بخوان اجازه بدن به رژیم جمهوری اسلامی که بخواد خوابی که برای در واقع سوریه اینها تعبیرش کردن بخوان برای مردم ایران تعبیر بکنن. بله. دست جمهوری اسلامی رو شده، این دست آغشته به خون هست.
سپاس از شما حسین آقایی و آقای بخشیت، با شما داشته باشیم 2 دقیقه، شما فرصت دارید که جنبندیتون رو ارائه بدید و ببینیم که شما هم آیا بر سبیل آقای آقایی راهو طی میکنید یا جور دیگه ای نگاهت میکنید به این ماجرا.
خب بله، هرجور که هر چقدر که جمهوری اسلامی با این چالش مشروعیت حکومتش بیشتر روبرو میشه طبیعی هستش که خب سرکوب اون افزایش پیدا میکنه و عملا اصلا سرکوب که خب یک بیماریه که برآمده از ناتوانی سیاسی در اداره کشور هستش و حاکمیت هایی که در روند ورشکستگی سیاسی قرار دارن، انقدر این سرکوبه شما میبینید به یک نقطه خیلی وحشتناکی هم حتی میرسه اما تو همون لحظه هستش که به یک بار سرنگون میشه. اما من یک نکته رو هم میخواستم عرض بکنم، این که ما تو همین 41 روز گذشته اتفاقا برخلاف دوره های گذشته شاهد این نبودیم که روسیه بخواد خیلی سریع موضع گیری حمایتی از جمهوری اسلامی داشته باشه، مثل حتی اون چیزی که آبان 98 بود. و من فکر میکنم که اگر یک خردی وجود داشته باشه و ما روسیه رو در دو قطبی قرار ندیم و روسیه بدونه که اگر انقلابی هم در ایران رخ بده اون کشور میتونه یک مدلی مثل ترکیه، یک مدلی مثل عربستان داشته باشه که هم با غرب و هم با روسیه ارتباط مناسبی رو پیش ببره خیلی فضای گذار بهتری شکل میگیره. اما اگر که بخوایم همه موضوعات رو بریم توی اون رابطه خصمانه بین مسکو و واشنگتن بخوایم توی اون زمین بازی بکنیم، من فکر میکنم اونطور ممکنه سبب بشه که روزها جور دیگه‌ای بخوان رفتار بکنن.
سپاسگزارم حسین آقایی، پژوهشگر امنیت در ترکیه که ما رو همراهی می‌کردن، و احمد وحشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو، و نگاهی به ماجرای امنیت، موضوعی که این روزها بسیار دربارش صحبت میشه با توجه به اعتراض‌های سراسری در ایران و با توجه به حوادثی که در دل این اعتراض‌ها اتفاق می‌افته، مثل حادثه‌ای که در شیراز